با سلام خدمت همگی و همچنین به نام خدا. همطور که میدونین جلسه 48 از دروس شرح کیمیای سعادت امام محمد غزالی رو در خدمت آقای دکتر هستیم امشب.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر همگان و تبریک سال نو برای همگان مسلمانان، مسیحیان و همه ساکنان ربع مسکون و آرزوی بهروزی و نیکبختی و حسن عاقبت برای همگان امسال که متاسفانه با حوادث تلخی چه در داخل ایران و چه در خارج ایران آغاز شد و امیدواریمون که گفتن سالی که نکوس از بهارش پیداست در اینجا صادق نیفتد و انشالله اون تلخی که در ایران پدید آمد، اون جنایت و فاجعه‌ای که داعشی ها به اعتراف و اذعان خودشون مرتکب شدند و جان که 100 نفر رو به جفا و به قساوت گرفتند و خانواده هایی رو عزادار کردند، بلکه ملتی رو عزادار کردند، کودکان بسیاری رو کشتند و والدینشون رو به عزای اونها نشاندند. امیدواریم که این کینه توزی ها، این جنایت ها به نام دین یا به هر نام دیگری هست، از دلها رخت بربندد و آدمیان همه جای عالم روی صلح و صفا ببینند. این همه حرفش رو میزنن ولی انشاءالله واقعیتش رو هم ببینن. همچنان در غزه شاهد جنایات مکرر و مستمر هستیم و اون قصابان قاصبی که در حکومت اسرائیل نشستن عزم خود رو جزم کردن بر اینکه فلسطینی بر جا نماند. متاسفانه قدرت های جهانی هم اونها رو یاری میدهند و شب و روز از این سو و اون سوی دنیا به اسرائیل میشتابند و مذاکره میکنند و وعده تقویت و وعده حمایت میدهند و اون قصابان هم بی اعتنا به قوانین بین المللی، بی اعتنا به وجدان انسانی، بی اعتنا به احکام شرعی و اخلاقی و دینی به کشتار خودشون ادامه میدهند و بازپس نمی نشینند و افتخار هم میکنند و آرزومندند که در این جهان که نظام سلطگری دارد، آنها هم گوشه ای از این سلطه متجاوزانه جبارانه سفاکانه رو داشته باشند. نمیدانم عاقبت این امر به کجا خواهد رسید، اما مطمئنیم که تاریخ از این جانیان به نیکی یاد نخواهد کرد و آنها درس عبرتی برای آیندگان خواهند شد. امیدواریم که هرچه ظلم بیشتر می شود، وجدانها آشفته تر شود و بیدارتر شود، بلکه یک سر رقم بطلانی بر دفتر این جنایتکاران بکشد. ما همیشه امیدوار بودیم که نازیسم و یهود سوزی دوباره تکرار نشود و اون حادثه در خاک تاریخ مدفون شود. اکنون می بینیم همون قربانیان بدل به جلادان شدند و نازیسم و فاشیسم دیگری رو آفریدن و دیگران رو به انتقام خون یهودیان به خاک و خون می کشن و ابایی از کشتار ندارن. این است طنز تاریخ، این است خنده‌ای که بر وجدانهای آدمیان می زند. این است وقتی که قربانی تبدیل به جلاد می شود و نقش او رو بازی می کند و انتقام او رو از دیگران می کشد و اونگاه جهانی اون را نظاره می کنند و لب از لب باز نمی کنند و انگشتی به اعتراض بر نمی آورند و حتی به ظاهر ملامت زبانی هم شده اونها رو نمی کنند. این هم از دردها، بلکه اهم دردهایی است که امروز ما داریم که چرا این همه خاموشی. از اون بر البته در سراسر جهان، چنانی که بارها گفتم، وجدانهای بیدار تظاهرات فراوان برپا کردن، انزجار خودشون را از این همه قساوت و سفاکی به خوبی نشان دادند و فریاد کشیدند و ما امیدواریم این فریادها فرو نخسبد و این وجدانها هم فرو نخسبند، بیدار باشند و فریادگر، بلکه این فریادها بساط این ظالمان رو به باد بدهد و اون قساوتگری های اونها رو به خاک بسپارد و در خاک تاریخ مدفون کند. خداوندا تو رو می خوانیم که همیشه یار مظلومان بوده ای و نصرت آنها کرده ای و در مقابل ظالمان ایستاده ای، اکنون هم دست عدالت را از آستین قدرت بیرون آور و این ظالمان را بر جای خود بنشان و مظلومان را از دست آنها نجات ببخش و آینده نیکویی و روشنی رو برای آنها رقم بزن. سعدی در اشعار خود داره میگه: و ما من ظالم الا و یبلا و ان طال المدى یوما و ازلم، هیچ ظالمی نیست که بعدا گرفتار ظالم تر از خود نشود. و من این عاقبت رو و این آینده سوء رو برای این ظالمان میبینم، نمیگویم که میخواهم ولی میبینم. گیرم که خلق را به طریقی فریفتی، با انتقام دست طبیعت چه میکنی؟ عبور کنیم از این مقدمه که از سر درد و از سر خشم برمیخیزد، وارد بحث بشویم. نوبت گذشته چنان که اشاره کردند، ما در به فصل سوم کتاب کیمیای سعادت بخش مهلکات رسیدیم که در باب شرح سخن و آفت زبان است و الحق غزالی در این فصل نهایت تحلیلگری و دقت ورزی و موشکافی اخلاقی خود رو نشان داده است که پا به پای او انشاءالله پیش خواهیم رفت و نکات نیکوی او رو با هم خواهیم خواند و اگر خدا بخواهد در جان خواهیم نشاند. غزالی به خوبی متوجه این بوده است که زبان آفت خیزترین عضو بدن آدمی است. البته در طول روز هم چشم ما کار می کند، هم گوش ما کار می کند، هم حواس دیگر ما. اما اون حواس بیشتر منفعلند، یعنی به گوش صداهایی می رسد، به چشم مناظری می آید، اما زبان فعالترین عضو ماست. یعنی ما اون رو عالمانه و آمدانه و با اراده و تصمیم به کار میگیریم برای گفتن چیزی و برای انجام بسی کارها و به همین سبب هم شایسته بیشترین توجه است، شایسته بیشترین کنترل است و اگر مهار او از دست بیرون برود آفات بسیار خواهد آفرید. اون دفعه هم از قول پیامبر خواندیم که غزالی نقل کرده بود که لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. ایمان هیچ کس استقامت و راستی نمیپذیرد مگر اینکه دل او مستقیم شود و دل مستقیم نمی شود مگر وقتی که زبان مستقیم شود، یعنی به راه راست برود و پا کج ننهد. میبینید که نقش زبان به نحو معکوس در دل و آنگاه در ایمان آدمی چقدر است و اراده آدمی بر کنترل نهادن بر زبان چه تأثیر عظیمی در قلب و در مغز و در روان و شخصیت آدمی دارد. یا در روایت دیگری که باز از پیامبر منقول است: و هل یکب الناس علی مناخرهم الا حصائد و السنتهم، مگر چیزی غیر از زبان آدمیان را به آتش می افکند. یعنی مهمترین و مؤثرترین عامل در این که آدمی جهنمی شود، یعنی از رحمت خدا دور شود، یعنی راه انحطاط روحی برود و در درجات نازل روانی و اخلاقی قرار بگیرد، عبارت است از بد به کار بردن زبان و نابجا سخن گفتن. به همین سبب است که قصه شرح سخن و آفت زبان در کیمیای سعادت و همچنین در احیاء العلوم که مادر این کتاب است بست کافی و بلیغ یافته است. اون بار عرض کردم که غزالی در این فصل 14 آفت برای زبان برشمرده است، در حالی که در احیاء العلوم 20 آفت، و من انشالله همه این 20 آفت رو برای شما برخواهم خواند، به خاطر اینکه مبتلا بهترین مسائل ماست در روزگار حاضر. البته ما در باب شهوت فرج و شکم سخن گفتیم، یعنی در عوارض سکس و پرخوری و تمایلات افراطی جنسی و دنبال اشباع غرایز بهیمی بودن، و گفتیم که اونا حد وسطی دارد، افراطی دارد، تفریطی دارد، از اون طریق هم آدمی ضربه ها می خورد و خورده اند ولی زبان حکایت دیگری داره، یعنی بدتر از اون هاست و ضربه خورترین جایی که آدمی از اونجا ضربه میخورد همین زبان آدمی است، همین زبان آدمی که فوق العاده است. به قول مولانا، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان خفته را شیران کند. و بارها شده است بعضی ها، در پرانتز میگم، از من پرسیدن که راه سلوک معنوی چیست، چگونه ما چه کارهایی بکنیم تا پا در جاده طریقت و ریاضت بگذاریم، به خدا نزدیکتر بشیم، اخلاقی تر بشیم و رضایت خداوند رو کسب کنیم، معنی در زندگی خودمون پیدا کنیم. راهی که عارفان و اولیاء خداوند می رفتن چی بود؟ ببینید، چیز خیلی عجیبی نیست. دست کم آغازش این است که آدمی کم بخورد و کم بگوید و کم بخواهد، و البته اگر توانست ذکر خدا هم بسیار بگوید، و اگر توانست ارتباطات خود رو محدود کند، مگر ارتباطاتش رو با آدمیان دیگر، مگر اون روابط ضروری، یعنی نه اینکه عزلت بگزیند و به گوشه انزوا برود و در غار خلوت بنشیند و نه، اما ما بسیاری از روابط و ملاقات ها و برخورد های بیهوده و بلکه گاهی مضر داریم. اینها رو اگر دورش و قلم بگیریم و روابط ضروری رو داشته باشیم، اون هم با آدمی که امتحان خودشون رو دادن و از طریق اونها هیچ ناپاکی و آلودگی به ما سرایت نمی کند، به جای سخن بیهوده گفتن یا در دل یا بر زبان ذکر خدا داشته باشیم، و از همه مهمتر مهار شکم رو و مهار زبان رو داشته باشیم. با کم خوردن خود به خود خواب آدمی هم کمتر می شود و این وقت عزیزی رو که ما در این جهان داریم و این عمر کوتاه محدودی رو که داریم از او بهتر می توانیم استفاده کنیم، به شرط اینکه برنامه داشته باشیم. وقت آدمی در خودش احساس سبکی می کنه، احساس کم تعلقی می کنه و احساس این می کند که بارهای گران از دوش او فرو نهاده شده است و امور زائد از زندگی او بیرون رفته است، و اون موقع مزه آزادی رو یا آزادگی رو میچشد. درست مثل یک کسی که پر خورده در تمام عمرش، همیشه سنگین، همیشه تنبل، همیشه کسل، همیشه خوابالوده، وقتی که غذای خودش رو منظم و مرتب کند، به اندازه بخورد، پر نخورد، بلکه حتی گاهی کمتر از مقداری که همیشه میخورده بخورد، اونگاه احساس سبکی خواهد کرد، سلامت خودش رو باز خواهد یافت، چالاک خواهد شد، ذهنش بهتر کار میکنه و درکش عمیقتر خواهد شد و غیره و غیره، و اونگاه میتواند به کارهای مفید بپردازد. و همچنین از کم گفتن، این کم گفتن خیلی 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 مهم است. حالا خداوند یک کسانی مثل بنده رو مسخر کرده است که زیاد حرف بزنیم، به هر حال دیگه حالا هر کسی را حرفه ای داده قضا، ولی اونهایی که واجب نیست و ضرورتی ندارد، واقعا بهتر است که کلمات خودشون رو وزن کنند و بگویند و اونچه را که ضرورت ندارد نگویند، اونچه را که حرام است هم که اساسا لب به او نگشایند و در مجالسی که اون گونه سخنان گفته می شود شرکت نکنند، وقت خودشون رو به بیهوده نگذرانند و گوش به کسانی که دزد وقت اونها هستند ندهن. این چنین آدمی کم کم زمام زندگی خودش رو به دست میگیره و میتواند تا حدودی اون راه صحیحی رو که میخواهد بپیماید، و همین راه رفتن چراغی هم با خود دارد، یعنی هر قدم که برمیدارید قدم بعد رو روشن میکند. پس از آن است که پند عزیزان و بزرگان در آدمی مؤثر می افتد، یعنی قدر اون پندها رو می داند، می فهمد که چرا چنان اندرزی داده شده است، چرا چنان ارشادی شده است. در حالت عادی اون حرفها به صورت حرفهای کم بها که گویا ما همیشه شنیده ایم و خودمون هم بلدیم، احتیاجی نداریم کسی به ما یادآوری کند یا بگوید، گاهی این چنین جلوه می کند. این به خاطر این است که ما سیریم، به خاطر این استش که احساس استغنا می کنیم، به خاطر این استش که فرق بین طلا و مس رو نمی دانیم و همه رو یکسان می انگاریم. اما وقتی که چشممون باز شد، درکمون عمیق‌تر شد به دلیل و به سبب اون در پیش گرفتن اون رویه ها، اونگاه اینها رو بهتر خواهیم شناخت و فهمید، و اون وقت است که گاهی یه آیه قرآن میتواند یک کسی رو زیر و رو بکند، یه شعر مولانا میتواند یک کسی رو زیر و رو کند. در غیر این صورت حالت افسانه خواهد داشت و به قول مولانا آدم حتی قرآن رو هم که میخونه برای سرگرمی میخواند، خیشتن مشغول کردن، از ملال قصد دارد از کلام ذوالجلال. حالا غرض من این است که غزالی نکات خوب فهمیده بود، خیلی خوب، که به کار بردن زبان باید تحت ویژه ترین کنترل ها باشه. حالا دروغ نگوییم و غیبت نکنیم که جای خود داره، حرف بیهوده هم نباید بزنیم، لعنت هم نباید بکنیم، سخنچینی هم نباید بکنیم، زخم زبان هم نباید بزنیم. خیلی چیزا هست که با زبان انجام می شود و همه اینها رو هم باید بشناسیم و هم از اونها احتراز بکنیم. سخنان غزالی در این فصل یا در این اصل بسیار شنیدنی است، بسیار آموختنی است و به کار بردنی است، و چنان که گفتم مبتلا به ماست، یعنی ما واقعا گرفتاریم و این رو باید بدانیم و در زندگی روزانمون از اونها استفاده کنیم. نکته دیگری که در مقام مقدمه اینجا باید بگویم، البته قبل مقدمه مفصل و طولانی در باب گناه اخلاقی و گناه شرعی گفتیم و غیره و غیره که تکرار نمی کنم، نکته دیگری که اینجا باید بیفزایم چون در نوشته غزالی نیست، و اون این است که همه این اخلاقیات مربوط به حرمت آدمی می شود. من نوبت گذشته یه فرمولی به شما دادم و اون این که هرچه رذیلت است کشمکش آفرین است، تضاد آفرین است، تضاد درونی و تضاد بیرونی. گفتم آدمی که غیبت میکنه، سخنچینی میکنه، لعنت میکنه، زخم زبان میزنه، عرض میشود که دروغ میگه و غیره، این در جامعه ایجاد کشمکش و تضاد میکنه، هم آدمیان رو به نزاع میفکند، هم اعتماد رو سلب میکنه و هم زندگی رو، در واقع زندگی دوستانه آسوده رو از بین میبره. عیناً این چیزا در درون هم این مشکلات رو پدید میاره. برای یک انسان با وجدان وقتی که دیگری رو مورد طعن بیهوده قرار میده، غیبت میکنه، دروغ میگه، خودش رو میخوره اگر وجدانی داشته باشه، و وجدانش معذب خواهد بود و این کشمکش درونی او رو یا آدم خواهد کرد یا وجدانش رو خواهد کشت و بدل به یه حیوان خواهد کرد، که دیگه براش هیچ فرق نمیکنه که دیگری رو بیازاره یا نیازاره، دزدی بکنه یا نکنه، آدم بکشه یا نکشه. وقتی که در این صورت اصلا ماجرا از جنس دیگری میشود. اما مادامی که آدمی آدمی است و از وجدان انسانی، وجدان اخلاقی و شرم برخوردار است، البته کار بد او رو آزار خواهد داد و درون او رو به کشمکش خواهد افکند، و این همون مهمترین نماد اخلاقی بودن آدمی است که شرم و حیا حتی اگر پرده او رو بدرد، پرده حرارت رو بدرد، آدمی رو آزار میدهد، دیگران رو هم آزار میدهد. این فرمول رو من نوبت گذشته براتون گفتم که خیلی خیلی مهمه وقتی که میخواید کاری بکنید یا کاری که کرده اید در ترازو بگذارید و ببینید که آیا گام به راستی و درستی برمیدارید یا پا کج می نهید. الان می خواهم بگم که مدار اخلاقی بودن چیست. ببینید ما دو تا مدار داریم، یکی مدار شرعی داریم که مدار اخلاقی بودن رو با فرمان خدا تعریف می کند، می گوید که آدمی نیکوست، انسان صالح است وقتی که موافقه فرمان الهی عمل کند و مطیع او باشد، مطیع شرع باشد. در واقع اونچه که شما در احیاء العلوم میبینید و در عموم کتابهای اخلاقی که موافق شرع نوشته شده اند، همین تعریف رو از اخلاق میبینید. انسان صالح انسان اخلاقی است و انسان صالح انسانی است که مطیع لله است و فرمان خداوند رو نمیشکند بلکه حرمت میدهد. خب این در جای خود هیچ مشکلی هم ندارد، اما وقتی که از اخلاق شرعی نخواهیم معیار بگیریم و میزان رو جای دیگری بگذاریم، اون میزان انسان است. کار اخلاقی اون کاری است که حرمت آدمی رو نگه می‌دارد. این فوق‌العاده مهم است، یعنی کارهایی هست که زیبنده آدم نیست، در خور آدمی نیست، اون کارها بد است. کارهایی هست که در خور آدمی است و میزیبد که آدمی اون کار رو بکند. این کار اخلاقی است چون انسانی است. البته مصادیق اینها ممکنه مورد اختلاف باشه، اما معیار همین است. ملاحظه بکنید که در واقع مولانا در مثنوی یک معیار این چنینی در اختیار ما میگذاره، نه اینکه حالا قواعد و احکام شرع رو فراموش کرده باشه یا انکار کنه، اما توجه به شأن انسانی هم برای او مهم است. خب خداوند هم میگوید که ولقد کرمنا بنی آدم، آدمی مکرم است، محترم است، کرامت آدمی و حرمت آدمی باید حفظ شود. و همه این اخلاقیات در واقع اون کارهای خوب اونایی هستن که مناسب کرامت آدمی هستن، و اخلاقیات بد اونا هستن که منافی با کرامت آدمی هستن. همین حقوق بشر که تعریف میشود، اینا خب لازمه یک کرامت آدمی هستن. کسی رو نباید کشت، کسی رو نباید از خانمانش، از وطنش بیرون کرد، کسی نباید بی شغل بماند، آزادی کسی رو نباید از او سلب کرد. اینا همش معنای این استش که جان آدمی حرمت داره، زندگی آدمی حرمت داره و آزادی آدمی حرمت داره. حرمت شکنی علی ای حال غیر اخلاقی است. البته هم شرع این رو قبول داره و بر او صحه میگذاره و هم عقل سکولار آدمیان و در هر حال مورد اتفاق است. ما هرچه در این مسیر پیش برویم اهمیت داره. غزالی اون دفعه هم عرض کردم براتون، بیشتر حالت فایده گرایی دارد در اخلاق شناسی خودش، یعنی دائما به ما میگوید که فلان عمل فواید نیکو دارد، فلان عمل فواید مضر دارد، عوائد و پیامدهای مضر دارد، و گاهی هم البته و بلکه همیشه این که موافق یا مخالف فرمان الهی است. اما مثلا وقتی که در باب دروغ میگیم، در باب غیبت میگیم، میگیم آدمی اونقدر حرمت دارد که نباید غیبت او کرد، یا نباید بدگویی کرد. حالا این آیا فواید اجتماعی دارد یا ندارد، مضار اجتماعی دارد یا ندارد، اونها هم هست. اما این قصه ریشهش در کجاست و ماجرای پسند و ناپسند از کجا آغاز میشود؟ از اینجا، از این محور، محور انسانیت و کرامت و حرمت آدمی. دروغ آدمی چنان است که به او دروغ نباید گفت. زشت است، منافی حرمت آدمی است که ما به او دروغ بگیم. این کوچک کردن اوست، باید به او راست گفت. لعنت کردن این منافات با حرمت آدمی دارد. لگد زدن، سخنچینی کردن، دو به همزنی کردن، زخم زبان زدن، هر چه از این قبیل شما میبینید، میبینید در ته اونها چی نشسته است؟ از اینکه شما دیگری رو، آدمی رو کمبها شمرده اید و گویی که او رو لایق این دانسته اید که بد او رو بگید و او رو کوچک کنید. نه، آدمی آنقدر بزرگ است که نباید کوچک شود، نه با دروغ گفتن، نه با غیبت کردن، نه سخنچینی کردن و نه هیچ کار دیگری. این معیار حرمت رو در نظر داشته باشید، چون در اخلاقیات ما، در این کتاب‌های اخلاقی اسلامی که نوشته شده است، به این نکته کمتر توجه رفته است و کمتر تأکید شده است. و خصوصا غزالی که چنان که بارها گفتم اخلاقی که نوشته است فقهی شرعی است، فقهی صوفیان است، بیش از همه روی خوف خدا تأکید کرده است، روی اینکه حرمت نهی خداوند رو باید نگاه داشت، و بیشتر اینکه اگر همگاهی از حرمت نام میبرد، حرمت مسلمان است. و اینم البته قصه ای دارد که حالا درباره او خواهیم سخن بیشتر گفت. این مقدمه رو داشته باشید تا وارد کلام بشیم. خب گفتیم که بخش اولی که غزالی آورد در باب خابوشی بود و از قول پیامبر آورد که هر که خاموش بود سلامت یافت. و بعد اینجا میگوید که تا آفت زبان به ندانی و آن 15 است. من اشتباها گفتم 14 و در احیاء العلوم 20 است و آن 15 است و ما آن را شرح کنیم و یک به یک بگوییم. خب شاید بلندترین بخش هایی که در این فصل دارد یکی راجع به غیبت است، یکی راجع به دروغ است. اونها رو هم ما به تفصیل انشالله از قول غزالی خواهیم گفت. اما پا به پای غزالی پیش میریم. آفت اول اون که سخنی گویی که از آن مستغنی باشی، که اگر نگویی هیچ زیان ندارد تو را، نه در دین و نه در دنیا. بعد ایشون یعنی سخنی که فایده ای نداره و گفتنش هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. بعضی مخصوصا پرسش های بیهوده، بعضی فضولی ها زیر مجموعه این قرار می گیرن. دیده دیگه بعضی ها که آدم تنها جوابش اینه میگه به تو چه، یعنی اینو تو اگر نمی پرسیدی چی می شد. گاهی حتی این فضولی ها که مضر هم واقع می شن، یعنی ممکن است که دخالت در زندگی کسی باشن، دوستی های رو برهم بزنن، اون که دیگه 100% کار زشت و ناپسندیست. اما سخنان بیهوده، اینجا روایت مهمی رو از پیامبر علیه السلام نقل میکند که من یادم استاد ما هم این رو میگفت و اشاره میکرد، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. خوب مسلمان بودن یک جزءش این است که آدم چیزهایی رو که به خوب مربوط نمیشه کنار بگذاره، ببینه چی به او مربوطه و چی نامربوطه. به من چه که فلان چیز چنان شده، به من چه که فلان کس فلان کارو کرده، اون یکی نمیدونم همسرش رو طلاق داده، اون یکی با زنش دعوا شده، اون یکی زیان کرده، اون یکی مثلا پشت سر فلانی حرفی زده. اگر من در اینجا نمیتونم نقشی داشته باشم، نمیتونم تأثیری داشته باشم، ارتباطی به من نداره، من برای چی دنبال این چیزا برم و برای چی نقل کنم؟ بیام این سخنان رو بگم و وقت دیگران رو بگیرم، وقت خودم رو بگیرم، مغز خودم رو، کله خودم رو از این سخنان انباشته بکنم و تبدیل به یه آدم یاوگو بشن. این یاوه گفتن گناه نیست البته، حرف بیهوده زدن، ولی خب اخلاقا زشت دیگه و نمیشود این رو توصیه کرد و نمیشود در مقابلش خاموش ماند. شخص باید خودش رو کنترل بکنه و خیشتنداری بکنه و حرفهایی رو بزنه که در اونا فایدهی میابد نفیان و اثباتن. سخنی گویی که از آن مستغنی باشی، که اگر نگویی هیچ زیان ندارد تو را، نه در دین و نه در دنیا. البته اینجا جناب غزالی اون سختگیری های صوفیانه خودش رو هم در میان میاره که به نظر من قدری تند می رود و افراط می کنه. می گوید که مثال می زنه، مثل این چنین سخن آن بود که با قومی بنشینی و حکایت سفر خیش همی کنی و حکایت شهرها و طعامها و کوه و باغ و بستان و احوالی که گذشته باشد، این همه فضول بود و از آن بباید گریخت که اگر نگویی هیچ زیان ندارد. ببینید اینجا به نظر من ترازوی جناب غزالی خیلی خیلی نانومتریک داره کار میکنه، یعنی چنان مته رو به خشخاش گذاشته که چیزی باقی نگذاشته. خب ببینید فایده داره کنار هم نشستن، تعریف کردن، سرگرم شدن، حتی به قول غزالی در جای دیگه لهو کردن. همیشه کار جدی نباید کرد، لهو هم داریم، شوخی هم داریم و به قول غزالی جا که حرف حکیمانی میگه لهو هم جد است، یعنی کاری که ظاهرا جدی نیست هم جدی است، مثل تفریحات. چرا؟ برای اینکه آدمی رو برای جد کار جدی آماده میکنه. شما یک سر کار جدی بکنید شخصیت خودتون در خواهید باخت و ملالت و افسردگی عمیقی و شاید مداومی شما رو فرا خواهد گرفت. من یکی از دوستانم بود که روحانی بود، روحانی خیلی جدی و پرکار، خودش بر من میگفت، میگفت من مدتی فقط و فقط کارهای جدی میکردم، یک لحظه رو برای لهو و تفریح اختصاص نمیدادم. یک مرتبه من فرو ریختم و دیگه حالا باید با دارو خودم رو نگه دارم. درست، تفریح و کار غیر جدی جدی است، یعنی لازم است. حالا فرض کنید بنده سفری رفتم و یه چیزایی دیدم و میام میشیریم توی جمعی و برای دوستانم تعریف میکنم، البته که اگرم نکنم طوری نمیشه، ولی اگر تعریف بکنم طوری میشه، خوبه، این جمع دوستی ما جمع گرم میشه و ممکنه چند تا لبخند به لبی بیاد و همین کافی است. همین کافی است. مگه ما در زندگی اومدیم چیکار بکنیم؟ نمیتونیم دور هم بشینیم همه ساکت همدیگر نگاه کنیم سمون بک، یا همه ذکر خدا بگیم و همه استغفرالله بگیم و لا اله الا الله بگیم؟ خب اینا جایی داره برای خودش، اما این چنین نیست که جای اینها رو بتونه بگیره، که این همه فضول بود و از آن بباید گریخت. اما مثال بعدش خوبه، میگه اگر کسی بینی از وی چیزی پرسی که تو را بدان کاری نبود. خب بله، البته این بی ربط است، به من چه؟ من چیزی که به من مربوط نیست چرا سوال کنم؟ بعد میگه همچنین اگر پرسی از کجا می آیی، چه می کنی، چه می کردی، خب میگه اینم بی خوده. البته یه جاهای بی خوده، ولی بعضی جاها خوبه، بالاخره نشانه یه دوستی است دیگه، سوال مثل سلام کردن میمونه، اینقدر هم تنگ نباید گرفت. بعد قصه ای رو میگوید که سعدی هم در ابیات خودش آورده، میگه چو لقمان دید که در دست داوود همی آهن به معجز موم گردد، نپرسیدش چه میسازی، که دانست که بی پرسیدنش معلوم گردد. نشسته بود و این البته بسیار خوبیست. بعضی ها دیدید آدم رو سوال پیش میکنن، چیزی که شما داری تعریف میکنی اونا جلو میدون، تو حرف شما میان، یا میخوان اظهار معلومات بکنن که ما میدونیم یا اینطوری. نه، اینجاها باید صبور بود، باید گذاشت که حادثه به راه خود برود، سخنگو سخن خود رو بگوید و شما تماشاچی باشید، مادامی که دخالت شما ضرورتی نداشته باشه. قصه رو ایشون نقل میکنه، گویند که لقمان یک سال به نزدیک داوود میشد و وی زره میکرد، یعنی میساخت، و لقمان همی خواست تا بداند که چیست و نمیپرسید تا تمام کرد و اندر پوشید. گفت این نیک جامعه ایست حرب را، لقمان بدانست و گفت خاموشی حکمت است، ولیکن کس را اندر وی رغبت نیست. یک سال صبر کرد، وقتی که زره بافته شد و داوود بر تن کرد و خود داوود گفت این لباس خوبی است برای جنگ، اون وقت بود که لقمان دانست که داوود چه می کرده است، نپرسیدش چه می سازی، که دانست که بی پرسیدنش معلوم گردد. خیلی جا هم قصه همینطور است، ما از عجول بودن می خواهیم هر چیزی رو زودتر بدانیم و این نشانه صبور نبودن است. خیلی چیزا هست که آدم لازمه بدانه، حالا نه یه قصه ای که یه کسی داره میگه، یه کاری که یکی میکنه، آدم هی فضول باشی باشه چیکار میکنی، چی شد، به کجا رسید، چنین و چنان، حالا یکی از کسب و کار کسی باشه، از میشود مریضی کسی باشه، مگر این که مثلا حالا عیادت داشته باشه. من دیدم بعضیا خیلی تو کن هی میرن که حتما مگه شما آخه دکتری که هی میخوای همه جزئیات بیماری کسی رو بدونی، آقا جان عیادت میری، خب عیادت برو، نه اینکه هی دردهای او رو بگی. مثلا بعضی چیزها جز و اسرار کسی است، طبیبان هم رازدان بیمارانن، اونا هم به دیگران نباید بگن، خود بیمارم دوست نداره که حالا همه جزئیات کسی بداند، این حرفا رو نباید زد. باید نشست و دعا کرد و سخنانی گفت که موجب آرامش بیمار بشود و کوتاه هم باید نشست. از قصه ای هست از ملا نصرالدین منقوله که اومده بودن به عیادتش، دید نمیرن، یه دفعه از جا بلند شد گفت خدا مریضتون رو شفا داد، ببر برید تشریف ببرید، چه اونجا اومدید اسباب ملالت من شدید. گفت چون عیادت بهر دل آرامی است، این عیادت نیست، دشمن کامی است. همینجا حد و اندازه رو باید نگه، مخصوصا بر سر مریض حرف زیاد نباید زد، پشت سر مریض هم همینطور، راز او رو هم فاش نباید کرد و نگاه به بیمار هم نباید نگاهی باشد از سر ترحم، یعنی گویی که تو گرفتار شدی، تو رفتنی هستی، چیزهای از این قبیل که ممکنه او رو خوش نیاید. همه اینها می تواند تحت همین عنوان درآید. حرفای فضولی و حرفای یاوه و سخنانی که مالایعنی، یعنی مربوطه به آدمی نیست. بعد میگوید که خب اینا، غزالی حتی اون تعبیری رو هم که من گفتم و توجیهی رو هم که من کردم نقل میکنه، ولی بعد اون رو دفع میکنه. یعنی اینا نشان میده خودش رفتارش چگونه بوده است و شاید هم بشه فهمید که با خانوادهش و همسرش و دوتا دخترش چگونه رفتار میکرده. میگوید که خب بعضی این سوالا رو میکنن، چی کار میکنی، از کجا میای، کجا میری، حال چطوره، کسب و تجارت چطوره، غیره. میگه که، یا سفرش رو تعریف میکنه، میگه که اینا آن بود که خواهد که احوال مردمان بداند، تا راه سخن گشاده کند با کسی، تا دوستی اظهار کرده باشه. میگه افراد ممکنه بگوین به این دلیله که ما این سؤال رو میکنیم و این حرف رو میزنیم. غزالی میگه نه، این قابل قبول نیست، این رو باید علاج کرد، این رو باید کنار گذاشت. علاجش چیه؟ اینه که بدانی مرگ فراپیش است و نزدیک است و هر تسبیحی و ذکری که بکند گنجی بود که بنهاده بود، چون ضایع کند زیان کرده باشد. و علاج، این علاج علمی است، و علاج عملی آن است که یا عزلت گیرد یا سنگی اندر دهان. نگاه میکنید اخلاق صوفیانه سختگیرانه اینجا ظاهر میشه. میگه یادت باشه عمر کوتاه، مرگ در پیشه، تمام این لحظات ارزشمنده، چرا صرف میکنی به این پرسش های بیهوده که حالا جوابشو بدانی یا ندانی هیچ فرقی نمیکنه. یادت باشه به جای اینها ذکر خدا بکن، با هر ذکر نکردنی گنجی رو تو از دست خواهی داد. تازه این راه علاج علمیه، یعنی به اصطلاح کاگنیتیو بیهیویر تراپی به قول امروزی ها، از طریق ادراکی میخوایم مشکل رو حل کنیم و درک شما رو از جهان و از زندگی و از مرگ و غیره عوض کنیم که رفتارتون عوض شد. اما بعضیا این کاگنیتیو تراپی هم ممکنه براشون مؤثر نباشد. چه میگه؟ اون وقتش یا عزلت بگیر، یا کم به دیدن این اون برو، یا سنگی در دهان بگذار. یعنی سخن گفتن برای تو مشکل باشه، اینقدر برخیشتن سخت گیری کردن و ریاضت کشیدن. وقتی که کسی چنین توصیه‌ای میکنه، قاعدتا لاجرم غزالی و دوستانش این چنین بوده، پای در دامن عزلت کشیده بوده، کتاب میخونده، قرآن میخونده، در خلوت مینشسته، تهجد میکرده، شبخیزی داشته، گریه میکرده از خوف خداوند، ذکر میگفته و خوف سوء عاقبت او رو فرا گرفته بوده. خب حالا این شاید هم یه امر شخصی باشه و به کام غزالی شیرین می آمده، وظیفه خودش رو چنین می دیده، خوف خدا در او چنان نفوذ و رخنه کرده بوده که به او اجازه این یاوه‌گویی ها و این فضولی ها رو هم نمی داده. ولی حق باید داد که این رو نمی توان به همگان توصیه کرد و عملی نیست. چیزی رو که عملی نیست نمیتوان از مردم خواست. واقعا آدمیان حیوانات اجتماعی هستند، پولیتیکال انیمال، و در جامعه زیست میکنند و زیست اجتماعی اقتضاعاتی دارد و این اقتضاعات رو نمیتوان بر کنار کرد و از آنها گریخت. و دعوت به عزلت هم یا سنگ در دهان نهادن هم دعوت مقبولی نیست. عرض می شود که حالا بعضی روایت ها هم ذکر می کنه که من حالا به همه اونها نمی پردازم و علی حال در تأیید این رأی خودش می گوید. اما در نهایت یه روایت خوبی از پیامبر علیه السلام می آورد که ایشان فرمودند که هیچ چیز ندادند آدمی را بدتر از زبان دراز. خب این البته یک حکمتی است و نکته ای است که نباید فراموش کرد. چنان که در ابتدا گفتم، این عضو زیانخیزترین عضو است در اندامها و اعضای آدمی و بیش از همه عضوهای دیگه باید اونو مهار کرد. خب بعد هم اون روایت اون آیه قرآن رو ذکر می کند که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی آدمی هیچ سخن از دهان بیرون ندهد مگر اینکه گوشهایی هست اونجا آماده برای شنیدن آن. اگر چنان بودی که فرشتگان رایگان ننبشتندی و اندر حال نبشتن مزد خواستندی، از بیم آن سخن از ده با یکی کردندی. خیلی تعبیر جالبی رو به کار میبره، میگه فرض کنید که شما بابت حرف زدن باید مالیات بدید. حالا ایشون میگه چون فرشتگان مینویسن مالیات رو به اونا بدید، حالا به هر کس بدید. اگر فرض کنیم که بابت سخن گفتن باید مالیات بدید، هرچه بیشتر سخن بگید مالیات بیشتر، وقت در اون صورت میگوید که سخن از ده با یکی کردندی، یعنی یک دهم حرفایی که میزدن میزدن اون رو به 10% تقلیل میدادن، چون مال است نه جان است که آسان بتوان داد. این رو اینجوری تبدیل به عدد کرده و اون هم به عدد پولی که سخن نفوذ خود رو کاملا در دل آدمی به جا بیاورد. خب برویم به آفت دوم که سخن گفتن است در باطل و معصیت. این دومی دیگه حالا سخن یاوه و بیهوده نیست، بلکه سخن باطل گفتن است و سخنانی که عین معصیت است. اما باطل آن بود که در بدعتها سخن گوید و در قتال صحابه و در وقایع ایشان، و معصیت آن بود که حکایت فسق کند یا مجلسی که اندر آن مناظره رفته باشد میان دو کس که یکدیگر را فحش گفته باشند، یا احوالی حکایت کند در فحش که از آن خنده آید. این همه معصیت بود. اینا سخنان فوق العاده مهمی است که در اینجا در واقع پهلو میزند با بحث های مربوط به آزادی بیان در روزگار ما. خب در اون زمان اصلا چنین مقوله‌ای مطرح نبود و حتی به قول حافظ میگفت تیغ سزاست هر که را فهم سخن نمی کند، خیلی راحت فرمان به قتل میدادند. ولی اینکه کدام سخنان به لحاظ شرعی جایز است یا جایز نیست که ربطی البته به اینکه آدمی آزاد است ندارد، این است که از چه سخن گفتنی پسندیده است و کدام ناپسند است. خب ببینید غزالی داره آفات زبان رو میگه، در واقع به یک معنا هم داره محدودیت‌های آزادی بیان رو از نظر شرع تبیین می‌کند که آموختنی است. نگاه کنید اولش که حرف بیهوده زدن ایشون نهی میکنه، میگه اخلاقی نیست، ولی مطابق حق آزادی بیان امروز هیچ کس به شما نمیگه که چرا حرف بیهوده میزنی. میگه حق دارم، آزادی بیان به من اجازه میدهد. بله البته حق داره، ولی غزالی به او خواهد گفت گرچه حق داری ولی داری سوء استفاده از حق میکنی، بهتره که مواظب باشی که این حق رو بد به کار نبری، حتی حرف بیهوده نزنی برای اینکه عمرت رو ضایع میکنه. باری آزادی بیان به شما اجازه میدهد و کسی هم شما رو بابت او مجازات نمیکند. البته اگر سخنانی یاوه بنویسید یا بگویید ممکنه مشتری های شما کم بشن، کسی پای سخن شما نیاد، کسی کتاب شما رو نخونه، اما اینا هیچ کدوم از حق شما نمیکند. اما این دومی خب نه، اینا و بعدیش که حالا میرسیم به دروغ و به غیبت و به طعن و لعن و فرینا، اینا خیلی وجه های امروزی هم پیدا میکند که دانستنیست. یکیش این است که میگوید که پس دوتا شد، یکی سخن در باطل و دیگری سخن در معصیت. اول سخن در معصیت رو بگیم که قدری واضح تره. سخن در معصیت این است که شما بیاید و معصیتی رو که کسی مرتکب شده نقل کنید، کسی گناهی کرده، کسی رابطه نامشروعی داشته، کسی دزدی کرده، نه از باب غیبت، غیبت یه بحث دیگر است، اصلا این کارهای زشت رو بیان کنی و اشاعه بدی، یعنی نگذاری بمیرند، نگذاری که از نظرها دور بمانند، زنده کنی این حوادث رو. در فلان مجلس چه گذشت؟ حتی غزالی میگه که اگر مجلس مناظره‌ای، مناظره دینی، مناظره کلامی بین دو نفر فقیه یا دو نفر متکلم بوده است، اما اینا در ضمن مناظره به یکدیگر فحش دادن. از نظر غزالی که خیلی همین اتفاق میفته و میافتاده، امروزه هم میفته، در همین کلاب هاوس کذا و کذا برید ببینید که سر چه چیزهایی به یکدیگر چه نسبتهایی میدهند. متاسفانه از غزالی بپرسی میگه اون مجلس معصیت است، در اونجا نشستن معصیت است، ذکر اون مجلس رو کردن هم معصیت است، اون دشنام ها رو هم که به یکدیگر میدن اونها هم معصیت. شما بیاد بگید این آقای تتلو کذا و کذا که حرمسرا وا کرده بود توی ترکیه، دخترها مثل اینکه به کعبه میرن پیش او میرفتن و متاسفانه رفتارهای فوق العاده نامشروع و نامربوطی داشت و خوشبختانه اکنون دستش بسته شده. البته چنین کسی با داشتن 10 میلیون فالوور نشان میداد که چه بیماره هایی تو جامعه ما هست، اما اگر کسی بیاد و نقل بکنه که این چه میکرد و چه نمیکرد و اینا و اشاعه بده اون رفتارهای زشت ناپسند غیر اخلاقی رو، نفس اینها از نظر غزالی ذکر معصیت است و سخن در معاصی گفتن است و اشاعه اونها رو دادن و لذا ناپسند است، یعنی گناه اخلاقی و شرعی است. ببینید میگوید که معصیت آن بود که حکایت فسق کند، یه جایی فسقی کردن شما بدون نقل بکن، یا مجلسی که اندر آن مناظره رفته باشد میان دو کس که یکدیگر را فحش گفته باشند یا رنجانیده، یا احوالی حکایت کند در فحش که از آن خنده آید، این همه معصیت بود، نه چون آفت پیشین که اون نقصان درجه بود. میگه قبلی که گفتیم یاوه‌گویی و بیهوده‌گویی نقصان درجه بود، یعنی بهتر بود نکنن، به تعبیر دیگه مکروه بود، ولی این یکی حرام است. مثلا نقل این مجالس فسق و اشرت و به گوش دیگران رساندن، میدونید قبح معصیت رو میریزه. یه دفعه آدم پیش خودش میگه عجب، پس مردم این کارا رو میکنن، توجه میکنید، پس میشه این کارا رو کرد، پس یه هیبتی که امر حرام داره این هیبت فرو میریزه. و واقعا من آدمیان رو دیدم که اینا اصلا در عمرشون دروغ نگفتن، غیبت نکردن، اینقدر در خانواده بزرگ شدن، اینقدر پاک و پاکیزه، اما همین که به گوششون رسیده خورده خورده که فلان کس چنین کرد، فلان کس چنان کرد، اینا اصلا این گاردشون باز شده، این یخشون گویی که آب شده و اون التزاماتی که به اونها داشتن سست شده. خب جامعه با آدم این کارو میکنه ناچار، روزگاری هم هست که جریان آزاد اطلاعات هست، ولی ما چرا این آتش فتنه رو باد بزنیم؟ ما چرا نقل بکنیم؟ چرا نقل مجلس ما این چیزا باشه؟ دور هم نشستیم چرا این فواحش رو، یعنی این امور آلوده و ناپاک رو ذکر بکنیم؟ چرا فسق این و اون باشه نقل مجلس ما؟ حرفای بهتر بزنیم، از تاریخ بگیم، از خدا بگیم، از تفسیر بگیم، از فلسفه بگیم، از علم بگیم، اینا چرا نقل کنیم این سخنان رو؟ و اینه مهم، اینه، یعنی وقتی که فرصتی پیدا میشه، مجالی داریم، این مجال رو به اینها ندیم، به این سخنان باطل و معصیت. اما نکته دومی که خیلی مهمه، میگوید که اما این سخن در معصیت بود، اما سخن در باطل آن است که در بدعتها سخن گوید و در قتال صحابه و در وقایعش. ببینید اینا دیگه همون مشمول قصه آزادی بیان میشه، یعنی اون سخن در معصیت گفتن حرام شرعی است ولی حرام عرفی نیست، یعنی مطابق حقوق انسان عیبی نداره، کسی به شما خورده نمیگیرد اگر بگید در فلان مجلس فلان کارو کردن، فحش دادن، فسق کردن فلان. اما دو تا مطلب هست که اینجا غزالی برو تأکید میکنه و این ربطی هم به یک مجلس خاص نداره، مربوط به کل اجتماع است. یکی این که سخنان مبتدعانه، یعنی بدعت گزارانه شما بگویید، و دوم اینکه مسائل رو نقل کنید که اینها مورد اختلاف دینی است و ذهن عوام رو برمی آشوبد. بدعت که خب شما می دونید یعنی چی دیگه، بدعت یعنی ما لیس فی الدین، چیزی رو که از دین نیست به نام دین گفتن یا وارد در دین کردن. خود بدعت از همون کلمه بدیع میاد، بدیع یعنی نو، چیزی که نو است یعنی تازه است، یعنی نبوده در دین و شما اون رو در دین وارد میکنی. این در تعریف بدعت گفتن که ادخال و ما لیس فی الدین، فی الدین به قصد انه من الدین، چیزی رو که از دین نیست در دین وارد کردن با این نیت که اون رو جزو دین بدانند. خب این یه مسئله است که تعریفش ساده است البته، اما مصداقش فوق العاده مشکله، فوق العاده مشکل است. و اینجا بوده که همه یکدیگر رو متهم میکردن، این فرقه به اون فرقه میفته، شما بدعت گذاشتید، اونا به اینا میفتن شما بدعت گذاشتید. اهل سنت به شیعیان میگن این که پس از تشهدتون سه بار میگید الله اکبر، این بدعت است، یعنی این در دین نبوده است. شیعیان هم به اهل سنت میگن نمازهای تراویح، یعنی نمازهای مستحبی که در مساجد پس از افطار خوانده می شود، طولانی طولانی یک ساعت و نیم طول می کشه، اینم بدعت است و بدعت گناه است. این که گناه است یعنی ممنوع است، محرم است و باید از او جلوگیری شود. خب بعدم در خود شرایع، مثلا یه وقتی بود که همین علمای شیعه می گفتن اشهد ان علی ولی الله در اذان و اقامه گفتن بدعت است، نبوده، بدیهی است که نبوده، زمان پیغمبر که شخص نمیدونه اشهد ان علی ولی الله، در ابتدای تاریخ اسلام هم این که دقیقا از کی وارد اذان شده خودش محل بحث است. علمای شیعه تا قرن سوم و چهارم ظاهرا جایز نمیدونستند، اما به تدریج و مخصوصا در دوران صفویه اینجا افتاد، به طوری که امروز اگر شما بیاد و بگید که اینو بردار، بعضی به شما به چشم چپ چپ نگاه میکنن، میگن آقا شما مخالف تشیعید، شما ولایت ندارید، چنین و چنان دیگه، صد تا فحش هم به شما بار میکنن. بدعت زیاده، ما از این بدعت گذاری ها یعنی این اتهامات بدعتی فراوان داریم. خب حالا همینه دیگه، آزادی بیان در اینجا جا پیدا میکنه، موضوعیت پیدا میکنه که من اجازه دارم بگم یا اجازه ندارم. کی میتونه تشخیص بده که چه چیزی بدعت است یا بدعت نیست؟ به همین دلیل هم که یه مرجع میخواد تشخیص بدعت، قصه سیاسی شد کاملا، چون هر روز کسی ممکنه سر بلند بکنه و این اون دیگری رو بدعت گذار بدونه، اون یکی اینو بدعت گذار بدونه. میگم در حتی مسائل خرد هم اینا یکدیگر رو متهم به بدعت میکردن و این بود که رفته رفته بدعت اقتضا کرد که مرجعی در اینجا بدعت گذار رو معین کنه و حتی اگه لازم باشه مجازات کنه یا حتی اعدام کنه و غیره. این مرجع چیزی نبود جز یک اتوریته سیاسی و اینجا بود که در واقع دین به سیاست آمیخته شد و هر جا که این چنین باشه آمیختگی ناگزیر است. حتی علمایی هم که فتوا به بدعت میدادن، اینا پشتی به سیاست و قدرت زمانه داشتن، برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشن، برای اینکه بدانند و مطمئن باشند که به فلان کس میگویند مبتدع یا بدعت گذار، یا یک عده از مریدها و عوامها و مقلدها میرن و اون بدعت گذار رو به سزای خودش میرسانن، یا حکومت دخالت میکند و اون بدعت گذار رو به سزای خودش عمل خودش میرساند و این عیناً مثل تکفیر میمونه. در بدعت به شخص میگن بدعت گذاشتی، در تکفیر میگن کفر گفتی، اصلا از اسلام بیرون رفتی. تکفیر هم عیناً همینه، تکفیر کی قبوله، تکفیر چه کسی مقبوله. این میبینید که باز اتوریته ای میخواد، هر کسی نمیتونه دیگری رو تکفیر بکنه، بلکه تکفیر وقتی است، یعنی وقتی مؤثر میافتد که یک قدرت اجرایی پشت سر او باشه و اون شخص تکفیر شده رو بگیره و به مجازات برسونه. البته در طول تاریخ که گاهی شلب الیهود هم بوده و همیشه قدرت های مرکزی نمیتوانستن دخالت کنند و عمل کنند، علمایی بودند که فتوا میدادند و مریدا و مقلداشون هم میرفتند و اون شخص بیچاره رو به سزای عمل خودش میرساندند، یعنی او رو از میان بر میداشتند. و امروز که این قدرت تقریبا از اونها ستانده شده است، گله هم دارند. من خودم سخنان یکی از علمای قم رو میشنیدم که میگفت بدترین بلایی که به سر ما در روزگار حاضر و در انقلاب اسلامی آمد این بود که سلاح تکفیر رو از ما ستاند. این واقعا اسلحه اتمی علما بود که در اختیار داشتن، که وقتی که به هیچ نه از پس کسی بر نمی آمدن، حتی گفتن به او افترا هم می توان زد، آبروی رو هم می شود برد، تهمت هم می شود زد و خانمانش رو هم میشه به باد داد، اما وقتی که اینا هم اثر نمی کرد اون سلاح اتمی رو بیرون می آوردن که تکفیر بود. او رو اکسکامیونیکیت می کردن، یعنی خارج از ملت و خارج از مذهب می دانستن و او رو به مجازات اعدام محکوم می کردن. البته این ماجرا در همه ادیان بوده، در یهودیت هم بوده، در مسیحیت هم بوده که خب شدیداً اون رو اجرا می کردن و نحوه اعدامشون هم سوزاندن کافران بود که بسیار وحشیانه و بارباریک و بیرحمانه بود. و همه اینها معنیش این بود که ارزش عقیده برتر از جان آدمی است و این نکته فوق العاده مهمی است که در همه این جاها باید به یاد داشت. امروزه و در ظل اعلامیه حقوق بشر، اونچه که مقبول انسان جدید افتاده است این است که جان آدمی برتر از عقیده او می نشیند و آدمی محترمتر از عقیده اوست. من حتی اگر عقیده باطلی دارم جان من نباید به خطر بیفتد. اما در گذشته بدیهی دیگری وجود داشت و اون که ارزش آدمی به اعتقادات اوست و اگر این اعتقادات فاسد یا باطل بود جان اون شخص معتقد بی‌بهاست و او رو باید از میان برداشت. حتی شما ببینید مولانا میگوید که مال و فرزندانشان جمله سبیل، زان که وحشی‌اند از عقل جلیل. میگوید که ما حیوانات رو میکشیم برای اینکه بی‌عقلن، برای اینکه آدم نیستن و کشتن اونها قبیح اخلاقی نیست. حالا اگر کسانی کافر شدند و اعتقادات فاسده باطله داشتن، اینا هم در حکم حیواناتند، در حکم وحوشند، در حکم وحوشند، در حکم درندگانند و مال و فرزندانشان جمله سبیل، همه هدر است، زان که وحشی‌اند از عقل جلیل. جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر هوش. این تفصیل هایی که مولانا داره. و همچنین کفار را خون شد مباه، همچو وحشی پیش نشاب و رماه. نشاب یعنی نیزه. میگوید که خون کفار مباه است، همچو وحشی مثل وحوش در مقابل نیزه و سنان. همونطور که ما وحوش و سباع رو می دریم و می کشیم چون حیوانند و جریمه ای نیست کشتن آنها، کفار هم همینطور. خب ببینید این یک مبنای است برای خودش دیگه. این مبنا امروز عوض شده و چون این مبنا عوض شده، آزادی بیان هم رنگ دیگری و مضمون دیگری پیدا کرده. نه اشاعه باطل ناروا شمرده می شود، نه اعتقاد باطل ناروا شمرده می شود و جان کسی رو به خطر می افکند. اما اینجا ببینید غزالی صریحا می گوید گناه هست سخنان بدعت گزارانه. حتی پاشو فراتر می گذاره، می گه ببینید چرا باید راجع به صحابه سخن گفت. ببینید قصه این که آیا صحابه رو می شود مورد انتقاد قرار داد یا نه، از اون اختلافات کهن میان شیعه و سنی است. به نظر من در اینجا اهل سنت افراط کردند و واقعا معتقدن که لب به انتقاد صحابه نباید گشود. یک احتجاجی، یک دلیلی هم در اینجا آب می آورند و اون که همه اینا مجتهد بودند. اگر معاویه با علی در افتاد، نه ما معاویه رو نقد می کنیم نه علی رو، هر دوشون مجتهد بودند. این اجتهاد کرد معاویه که بهتر است با علی به جنگن، علی هم اجتهاد کرد که باید معاویه رو از میون بردارن، خودشون برن جواب خدا رو بدن ما چرا وارد این ماجرا بشیم. یه جور لجام به دهن زدن بود و اینکه بنا به مصالحی راه نقد صحابه رو بستن، چون واقعا هم میدانستن که بعضی از اون متفکرینشون حق میدادن و در مواردی، البته موارد نادری، واقعا بعضی صحابه رو مجرم میدانستن، خطاکار میدانستن، گناهکار میدانستن، مخصوصا اونایی که در مقابل علی ایستادن، مخصوصا اونایی که حسین رو کشتن. بعضی از این علما حتی اجازه نمیدادن که کسی نقد یزید بکنه، یعنی تا اینجا پیش میرفتن. خب این شد که جناب غزالی در اینجا، حالا در باب لعنت هم سخن خواهیم گفت، جناب غزالی در اینجا میگه این هم جزء بدعت است، اصلا نباید لب گشود و راجع به قتال صحابه و در وقایع ایشان سخن گفتن. یعنی تاریخی رو نباید نوشت که در اون تاریخ شما داوری کرده باشید و در اونجا گفته باشید مثلا که آیا حق با علی بود یا حق با معاویه بود. حتی این مقدار هم شما نباید سخن بگی و باید لب نگشایی و در دل هم اعتراض نکن. اینا از اون سختگیری های غزالی است و میخواهم بگویم که از کژفهمی های اوست و از نکاتی است که از او نباید شنید و از او نباید پیروی کرد. راهی رو جناب غزالی در پیش گرفته به خیال خودش برای حفظ هویت جامعه اسلامی زمان خودش و نیفتادن شقاق در میان آنها، فکر می‌کرده که با تحریم کردن و نهی کردن سخن گفتن از وقایع تاریخی و از داوری‌های تاریخی و گناه شمردن آنها و ننوشتن آنها و به فراموشی سپردن آنها، آنها فراموش میشوند و ذهنها درباره آنها قضاوت نخواهد کرد. این چنین نیست و نشد و کسی به این فرمان غزالی گوش نکرد. اما مسئله بدعت گذاری که در باب امر به معروف و نهی از منکر هم دربارش سخن گفتیم، یکی از اون مسائل مشکل عالم اسلام و عالم ادیان بوده است به طور کلی. علل اطلاق در عالم اسلام هم ما فراوان داشتیم. اولا کسی که بدعت میگوید آیا باید نهی از منکر کرد؟ اگر به معنای این استش که با او باید گفتگو کرد، مناظره کرد، مناقشه کرد، بسیار خوب. اما اگر نهی از منکری که بریم دهنش رو ببندیم، خفش کنیم، تو خونه حبسش کنیم، حتی سرش رو و خانوانش رو به باد بدیم، او رو محکوم به اعدام کنیم، این دیگه اون وقت چیزی است که به راحتی نمیتوان پذیرفت. دست کم برای انسان امروز پذیرفتنی نیست. چرا؟ برای اینکه در نظر انسان امروز حق به یک معنا ناآشکار است. مدعیان حق فراوانند، هم شیعه میگه من حقم، هم سنی، هم مسیحی، هم یهودی. و اگر با گفتگو یا با تکفیر یا با کشتن این مسائل حل میشد، لابد تا امروز شده بود. 1300 ساله که شیعان و سنیان با هم بحث میکنن و علیه هم دیگه کتاب مینویسن، هنوز هم میکنن، هنوز هم کتاب مینویسن. هیچ اتفاقی نیفتاده، اتفاقای اندکی افتاده، چند تا شیعه سنی شدن، چند تا سنی شیعه شدن، ولی همچنان 90% جهان اسلام علی سنتند و جماعتند و اشعری اند و معتزلی اند و حنبلی اند و حنفی اند و غیره و غیره. این طرف هم 150 میلیون شیعه وجود دارن، اسماعیلی هم دارن، زیدی هم دارن، اثناعشری هم دارن، چنین و چنان، و همه سر جای هم دیگه هستن. و این هم یه سرگرمی شده، این علیه کتاب بنویسه، اون علیه کتاب، این فکر میکنه که اون رو ابطال کرد برای همیشه، اون هم فکر میکنه ابطال کرد برای همیشه. هیچ کدوم هم به حرف هم دیگه گوش نمیدن و هیچ تأثیری هم نمیکنه. حتی این هفته وحدت هم که در ایران برگزار میشود، در همون هفته وحدت وقتی میخواد نماز بخونن، اهل سنت نماز جماعت جداگانه و شیعیان هم نماز جماعت جداگانه تشکیل میدن. من یادم در یه جلسه بودم، جلسه جدی بود، وقت نماز شد بلند شدن نماز بخونن، یکی از علما اونجا بود، گفتم آقا نماز رو یا عقب بندازید بذارید جلسه ادامه پیدا بکنه، با وقتی عقب بندازید شما میخواید نماز مغرب رو به وقت بخونید، عقب بندازید نماز عشا رو به وقت بخونید، در وقت فضیلتش بخونید، یا دست کم یه نماز بخونید، نماز مغرب بخونید، برگردید به سر میز بحثمون بکنید. اون عالم اتفاقا این سخن، این من حرفی گفت وقتی گفتم که یک هفته از همون هفته وحدت گذشته بود، اون عالم برگشت به من به جد و شوخی گفت هفته وحدت تموم شد. یعنی حتی جدا کردن دو تا نماز مغرب و عشا که حتی به لحاظ شیعه هم فضیلت در آن است، این رو هم عملی نمی کنه. این همه هم علی هم دیگه کتاب می نویسن. خب حالا حق با کیه؟ حق با کیه؟ و این که من اینجا بشینم و بگم فلانی حق نیست، ناحق، کافره، بدعت گذاره و دور دورم فتوای تکفیرش رو بدم، همون که عرض کردم یک شیخی اینجا که من اون رو شیخ تکفیرگر می نامم، سر از دانشگاهی دوک در آورده و خودش رو خود حق پنداری داره و فکر میکنه دیگران مسلمان نیستن، اسلام ستیزن، اسلام دیگری آوردن، در ادعای مسلمانیشون هم توریه میکنن، تقیه، یعنی دروغ میگن. خب اولا که این خود حق پنداری، هر کسی خودش رو ممکنه حق بپنده، بعدم با این تکفیرها چه مسئله حل میشه؟ یعنی بطلان اون طرف مقابل روشن میشه، اون طرف مقابل گردن به فتوای ناسواب شما میدهد، مینهد. آزادی بیان در این روزگار کجا میرود؟ اینا چیزهایی است که دیگه امروز باید شناخته شده باشد و صرف این که فتوا بدیم و تحریم بکنیم و تهدید بکنیم و تکفیر بکنیم و اینا گمان نمی کنم که راه درستی باشه. ما اصلا مبانی خودمون رو در این که حق چیست، در این که آدمی چقدر میتونه به حق برسه، در اینجاها باید تنظیم بکنیم و از نو به اونها بپردازیم، نو سازی بکنیم، بازنگری بکنیم. تا به اینجا نرسیدیم هنوز که حق در انحصار هیچ قومی و قبیله‌ای نیست، همین کشمکش های عاطل و باطل برقرار خواهد بود. من اتفاقا اینجا میخوام خدمت امام غزالی رحمت الله علیه بگم که اون مناظره ها حتی فحش هم توش نباشه بیهوده است، اون مناظره هایی که سر شیعه و سنی و غیره در میگیره بیهوده است واقعا، برای اینکه نشان داده شده که بیهوده است. حالا جناب غزالی خودش در اون مناظرات شرکت میکرد، بیهودگیش رو دید و چشید، اما نه از باب اینکه بی نتیجن، بلکه از باب اینکه احساس میکرد که هیچ کسی دنبال پیدا شدن حق نیست، هر کس هر کدامشون میخوان که بر دیگری پیروز بشن. بحث غلبه است، بحث قدرت، بحث آبروی اجتماعی، نه بحث آشکار شدن حقیقت. اون از این جهت اونها رو بیهوده پنداشت که حق هم داشت، ولی اصلا بیهوده است، چون اصلا در اینجا حق آشکار نمی شود و طرفین هیچ وقت نمیخوان گردن به حق بگذارن. 1400 سال از این مناظره های بیهوده هم بوده، هنوز هم هست. من تو تلویزیون های مخصوصا اهل سنت این رو میبینم، میرن چند تا عالم شیعه رو میارن، چند تا خودشون میشینن، تکرارن در تکرارن در تکرار و بعد همشون هم دوباره با همون اعتقادات پیشین کنار میرن. یعنی این آقای سنی همون بوده که قبل از مناظره بود، آقای شیعه هم همینطور، اگر دوگمتر نشده باشن. بعد کم کم وقت ما هم رو به پایان است، شاید هم پایان یافته باشد. آفت سوم خلاف کردن و سخن جدل گفتن و اون را مرائی گویند، یا مرائی بهتر است بگیم، چون مرائی یعنی ریاکار، مرائی یعنی کسی که مراء میکند. این کسی که کتاب رو تصحیح کرده اون رو مرائی نوشته و در پاورقی هم آورده که ریاکار، در حالی که نه، این اصلا از مرا و ریا نمیاد، بلکه از مراء میاد که هم به معنای جدال است، همچنان که در روایات هست آوردن از پیامبر که گفتن اترک المراء و این کنت محق، از مراء بپرهیز حتی وقتی حق با تو باشه. ببینید جدل یه وقت است که ما با هم بحث میکنیم بر سر یه مسئله و میخوایم حقیقت آشکار بشه، مکابره نمی کنیم، ستیزه نمی کنیم و وقتی که دلیل طرف مقابل رو قوی یافتیم گردن میگذاریم و پیش میریم. اما یه وقت بنابر جدل است، یعنی من میخوام موچ شما رو بگیرم و هر بهانه‌ای که شده و نمیخوام زیر بار حق برم، اگر من احساس بکنم که طرف مقابل من داره چنین میکنه، بلافاصله من باید خارج بشم. این همون است که میگه اترک المرا، و این که حتی اگر حق با توست مرا رو ادامه نده. و اینجاست که خیلی قشنگ میگه غزالی، میگوید که و کس باشد که عادت وی آن بود که هر کس که سخن بگوید بر وی رد کند و گوید نه چنین است، و معنی آن این باشد که تو احمقی و نادان و دروغ زن و من زیرک و عاقل و راست میگم. و این تکبر است و شنعت زدن است و دیگری رو تشنیع کردن و متهم کردن و تخریب شخصیت کردن، و اینا جدل دیگه، اینا بیرون رفتن از حدود گفتگوی عقلانی است. یه دفعه من بپرم به شما که تو این کاره بودی و تو اونجا اینو نگفتی و تو نمیدونم سواد نداری و تو چنینی، و شما هم برگردی به من اینا رو بگی، چی شد آخرش؟ اینو میگن جدال، میگن مراء، مراء با همزه در انتهاش. بعد غزالی حتی فراتر از این میره، میگه این خلاف نه همه اندر مذهب ها بود، یعنی در بحث های مذهبی، چون همچنان که گفتم از این مراء ها و جدال ها بیشتر بین اصحاب مذاهب پدید می اومد. میگه حتی اگر کسی بگوید این انار شیرین است و تو گویی نه ترش است، یا گوید تا فلان جای فرسنگی است، تا اونجا مثلا یه فرسنگ راهه، و تو گویی نه این همه مذموم است، بی خودی حرف یکی رو رد کنی همینطوری. اینو بهش میگن جدال دیگه. من زیاد دیدم بر سر بعضی نکاتی که طرفین هم درست اطلاعی ازش ندارن، این میگه این طوره و میگه اون طوره، و آخرم بی حاصل. خیلی آدم باید خودش رو کنترل کنه که این به این دام نیفته. و اینجا از پیامبر روایتی رو میآورد که کفارت هر لجاجی که با کسی کنی دو رکعت نماز است. وقتی لجبازی کردی و زیر بار حق نه، یا طرف لجبازی میکنه و تو ادامه بدی، بیا بیرون از اون گفتگو، بیا بیرون که سودی نداره، برو دو رکعت نماز بخون تا آرامش وجدان پیدا بکنی، تا این دلت که خط خطی شده آرام بشود و رنجش بیشتر پیدا نکنی. بسیار خوب، میرسیم به آفت چهارم که من فعلا در همینجا توقف میکنم و ایشالله این آفات رو با همدیگه میخوانیم یکی یکی، و میبینید که چگونه اینها چنان هستی که ما همه گرفتار اونا هستیم. یعنی یک کمی در رفتارهای روزانمون، در گفتگوهایی که داریم با دیگران دقت بکنیم، میبینیم وقتی نیست و روزی نیست که ما گرفتار یکی از یا یک حرف باطل نزنیم، یا یک نقل معصیتی نکنیم، یا سوال بیهوده و بلفزولانهی نکنیم، یا جدالی نکنیم و تخریب شخصیتی نکنیم، اتهامات و انتصابات باطل به کسی ندهیم، یا خود حق پنداری نداشته باشیم، لاف از حقیقت نزنیم، یا خدای نکرده آفات بعدی دروغ نگیم، غیبت نکنیم، طعن و لعن نکنیم. گرفتاریم، گرفتاریم همه. و علاج علمی به قول غزالی، یعنی علاج ادراکیش، اینه که اول ما این آفتها رو بشناسیم. آدم یه وقتی که در یک آلودگی های قوطه میخوره و نمیدونه آلودگی است، نمیدونه، یعنی کسی به او حالی نکرده و آموزش نداده که این غلط است، این باطل است، این ناپسند است، این در خور انسانیت تو نیست. به قول مولانا، کور کونا دیده است، مرغ کونا دیده است، آب زلال اندر آب شور دارد پروبال. در آب شور پروبال میزنیم، از آب شور میخوریم و نمیدونیم این آب شوره. باید بیان بگن این آب شوره برات زیان داره، آب زلال، آب پاک و صافی اونجاست، بیا تو نشونت بدیم و از اون بنوش. از اون علاج علمیه، یعنی فقط به ما بگن آب شوره، بعدم آب شیرین رو نشان بدن، و بعد هم به ما بگن از اینجا تا اونجا فلان جاده است، این جاده رو بگیر برو تا برسی به آب شیرین. اینا کارهایی است که غزالی در این فصل می کند، هم راه علاج علمی رو نشون میده، هم راه علاج عملی رو. البته گاهی بسیار سختگیرانه است که از هر کسی بر نمیاد و شاید شایسته توصیه نیست اصلا، ولی لب و جل و جماع کلماتش بسیار عالی است و آموزنده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تمام دکتر، بسیار ممنون، متشکر از وقتی که میذارید. یه سوال دارم در واقع دو تا واژه که حالا ربط داره به فرمود امروز شما. یکی هم بحث لعن فرمودید که غزالی ازش نهی کرده. یه ترجمه میدیدم لعن رو اینجوری ترجمه کرده بود که خدایا رحمتت رو از فلانی بردار، این میشه به معنی لعن فلانی. ولی اون چیزی که در واقع فحوای این لفظ هستش توی محاورات ما، لن ظاهرا یه معنی خیلی شدیدتری داره. اینجوری ما بخوایم فقط خداوند رحمتش رو از یه نفر برداره و فراتر از این ظاهرا. میخوام ببینم که نظر شما در این مورد چیه. و لفظ دومم تو ارتباط با همون واژه‌های تکفیر و اینا که فرمودید، ما در واقع اگر نخواهیم که یک قرائت رسمی رو بپذیریم و این تکفیر رو بسپریم به یک نهادی که بخواد این تصمیم بگیره، پس در واقع تکفیر رو باید بسپریم به تضارب آرا دیگه. یعنی این که هر کس خودش با فهمی که از دین داره به این نتیجه برسه که آیا فرض بکنید این مطلبی که فلانی داره ارائه میکنه این یک بدعته، یک امر جدیدی که داره وارد دین میکنه، یا نه این بدعت نیست. در واقع سپردن این به تضارب آرا آیا تنها راه حل به نظر شما یا راه حل دیگه یا پیشنهاد میکنه؟ ممنونم.
در واقع لعنت اجازه بدید چون میرسیم ما و یک فصل رو، یک بند رو غزالی به لعنت کردن اختصاص داده و سخنانی درباره او گفته مفصل تر از کیمیا سعادت در علوم. من انشاءالله در اون وقت نظر غزالی رو ذکر خواهم کرد و اگر تفصیلی و توضیحی لازم باشه در دنبال او خواهم آورد، لذا اون رو به وقتش می سپاریم. اما به سراغ تکفیر و تهمت بدعت به کسی زدن، ببینید، نه ما که نمیخوایم بسپاریم اونچه که، یعنی به قدرت و به اتوریته سیاسی. من گفتم در عمل چنین شد، یعنی چون قائل بودند که باید کسی رو بدعت گذار معرفی کرد، باید کسی رو کافر معرفی کرد، و بعد قائل بودند که بدعت گذاری و کفرورزی و ارتداد مجازات دنیوی دارد، آنگاه برای این مجازات دنیوی حاجت داشتند به یک اتوریته که او بند و زنجیر و زندان و پلیس و شحنه و داروغه و دار و غیره داشته باشه و قدرت دستگیر کردن داشته باشه و به قتل رساندن. حتی مواردی بود که مثلا در نماز جمعه کسی رو میکشتن، چون نماز جمعه یک عمل سیاسی بود و راجع به یکی از این کسانی که از یکی از این فرقه های به اصطلاح مبتدع بود در همون اول اسلام، آوردنش و پای منبر نماز جمعه و او رو در حضور خلقان به قتل رسوندن، برای اینکه نماز جمعه منصب سیاسی بود. میخوام بگم که چون چنین میاندیشیدن، لذا کار به دست حاکمان افتاد ناچار، و فقیهانی که در کنار حاکمان نشسته بودند و اینا فتوا میدادن و حاکمان اجرا میکردن. در تشیع البته کمتر چنین بود که فقیهان کنار دست حاکمان بنشینن، مگر پس از دوران صفویه، و لذا یا چنین فتاوایی رو نمیدادند و یا اگر میدادند عوام مردم و مقلدانشون اونها رو در خفا یا در علن اجرا میکردند. از زمان قاجاریه به این طرف، صفویه و خصوصا قاجاریه که دولت مرکزی قدری ضعیف شده بود، علما دست بالا رو پیدا کردند و گاهگاهی این طرف اون طرف صوفی کشی میکردند و مثل آقا نجفی، مثل آقا محمد علی کرمانشاهی، نای مش حتی بگم اوباشی دور خودشون داشتن که اینا رو میفرستادن، مال مردم میگرفتن، صوفی ها رو به قتل میرساندن، کارهای خیلی زشت و شنیعی انجام میدادن. با کمال تأسف دولت مرکزی هم نمیتونست جلوی اونها رو بگیره. یه چیزی هم به نام بست وجود داشت که وقتی که میخواستن از مجازات حکومت رهایی پیدا کنن میرفتن و بست مینشستن، و این بست ها چیزی بود که معناش این بود که محیط، یعنی خط قرمز شرعی و جای عدم تعرض، یعنی ماموران و اساس حکومت نتونن به اونجا راه پیدا کنن تا کسی رو دستگیر بکنن. قصه هایی هم نقل میکردن که مثلا کسی رو که در بست نشسته بود، فرضاً مأموری رفته بود او رو نجات بده، این مأمور خودش شب دلدرد گرفته بود و مرده بود، و از این طریق قداست اون مراکز بسنشینی رو تحکیم میکردن و در دل مردم و حکومت رعب میافکندن که مبادا حرمت و قداست اون اماکن و مراکز رو بشکنند. و این بسنشینی رو خب گمان میکنم که امیر کبیر برانداخت یا کمی پس از او، و به هر حال قدرت دولت مرکزی اقتضا میکرد که این فرارگاه ها و گریزگاه ها رو بشکنند و از میان بردارند. گاهی میرفتن خونه علما بست مینشستند و در پناه اونها خود رو قرار میدادند و امثال ذلک. میخوام بگم که این مال اون وقت بود، اما اگر در روزگار ما قائل باشیم که بدعتگذار حاجت، یعنی بدعتگذاری، حالا به فرض که بدعتگذاری اثبات بشه، مقتضی مجازات دنیوی نیست. اگر به فرض کسی حرف خلافی زده و خودش هم میدونه که حرف خلافی زده، حتی فرض کنید کسی اومده ادعای پیغمبری کرده و فرض کنیم خودش هم میدونه کاذب است و دروغین است و پیغمبر نیست و میخواد یه عده رو بفریبه، با همه این احوال مجازات دنیوی ندارد در روزگار حاضر. دیگه بدعت گذاری بالاتر از این است که کسی خودش رو پیامبر بشمارد و معرفی کند. یا فرض کنیم سخنی گفته که از نظر بعضی ها کفرآلود است و موجب ارتداد است، اینا مجازات دنیوی نداره. اینا حتی اکثر تبدیل میشود یه بحث های علمی در میان عالمان یا در میان جامعه مؤمنان، برای اونهایی که دغدغه این امور و این افکار رو دارن. دیگران هم که زندگی خودشونو میکنن، در واقع بحث بدعت و کفر و ارتداد اینا بحثی نیست که میان مقلدان جاری بشود. این بحث باید میان عالمان و محققان جاری بشود و در علم و تحقیق هم جای تکفیر نیست، جای مجازات نیست. شما نمیتونید به یه عالمی بگویید که فلان حرف رو نزن چون من تکفیرت میکنم، بعدم میبرن سرت رو میبرن. این بستن راه تحقیق هست حتی در عالم دین. به همین سبب امروز باید این حقوق بشر رو در باب حرمت جان و برتر نشاندن جان از عقیده شنید و اون رأی دینی پیشین رو باید وارونه کرد. چه بسیار شیعیان، یعنی اهل سنتی که فتوا به قتل بعضی از شیعیان دادن و شهید اول، شهید ثانی، اینا دوتا فقیه بزرگن در عالم شیعه که اینا خب به شهادت رسوندنشون به دلیل اینکه قائل بودن که اینها فقهای شیعن و کافرن و مبتدعن و اینها رو باید از میان برداشت. البته این یک نکته خوبی است که علمای شیعه هیچ وقت فتوا به کفر اهل سنت ندادند و به خاطر سنی بودن کسی رو مستحق قتل ندانستند. این البته نکته نیکویی است، ولی در این حال یکدیگر رو آزار اذیت کردند. یادمون نره که همین اواخر یک آقایی که نامش هم میبرم، آقای علی اصغر غربی، دکتر غربی که در اصفهان زندگی میکنن و فرزند محترم آیت الله غربی هستن، ایشون راجع به قدیر خم یه سخنی گفته بود، راجع به قدیر خم که فرزن معناش این نیست نسب امام علی به ولایت و وصایت نبوده است. چه بلوایی به پا کردن یکی دو نفر از علمای قومی که مکارم شیرازی دیگری، آقای سبحانی، و این بیچاره رو به زندان افکندن. و من اوائل دوران رئیس جمهوری آقای حسن روحانی بود، من نامه سرگشادهی بهشون نوشتم، گفتم آقا فرض کنیم ایشون سخنانش باطل است، حد اکثر این که سنیه دیگه. مگه کسی رو به جرم سنی بودن میگیرن؟ مگه در این کشور ما 10-15% جمعیت اهل سنت نیستن؟ آخه این چه مسخره است شما راه انداختید؟ این چه اتهامات باطلی است به این و اون میزنید؟ این چه شکافی است که توی جامعه میاندازید؟ این چه جهالتی است که از خودتون نشان میدید؟ واقعا عجیب بود برای من. آره یکدیگر را آزار میرسونن. و خب الان البته در ایران شیعیان دست بالا رو دارند و قدرت در دست اوناست. قبلا هم بود کشورهایی مثل ترکیه و اینا که اینا در دوران عثمانی اهل سنت دست بالا رو داشتن، شیعیان را آزار میکردن، حتی میگفتن که شیعه کشی آخوند عثمانی دستشو میکرد توی یک خیک شیره میورد بیرون، بعد میکرد توی یک خیک ارزن و میورد بیرون، میگو به اندازه این ارزنهایی که به دست من چسبیده اگر کسی شیعه ای رو بکشه در بهش به او حوری میدن، ثواب میدن و امثال ذلک. متاسفانه این نزاها بوده و همون بهتر که ما امروز این طریقه رو در پیش بگیریم که اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری مپسند. این اصل اخلاقی است که اهل دیانت همه ادیان اونو فراموش کردن. ممکنه بگن ولی عمل، اگر نمیپسندی که تو رو به خاطر عقیدت به قتل برسانن، اونگاه نپسند که دیگری رو هم به خاطر عقیدش به قتل برسانن. اینطوری ها نیست، ولی به خرج هیچ یک از علمای ما نه شیعه و نه سنی نرفته است. اینا همچنان قائلن به اینکه مرتد رو باید به قتل رساند و راهی غیر از این وجود ندارد. بله.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتاتون، متشکر. من یه سوال داشتم راجع به اون قسمت که فرمودین توصیه کرده غزالی به محدودیت در رفت آمد و روابط، که حالا یه جورایی در واقع با علم امروز ما هم تناقض داره، که حالا میگن ایزوله بودن خوب نیست برای سلامت روان و اینکه حالا دوران کرونا هم یه کمی اینو نشون داد، و اینکه من برداشت من از دین اسلام اینه که بیشتر تازه به جماعت و روابط با خیشاوند و اینا توصیه شده، برعکسش، نه که حالا حتما منفعتی هم داشته باشه. میخواستم نم اینا رو غزالی ممکنه که مثلا یه برداشتی از مسیحیت داشته باشه، بعضی از این ریاضت هایی که توصیه میکنه، مثلا یادمه که توی یه جلسه هم فرمودین که حتی توصیه کرده بهتر ازدواج نباشه، و اینکه حالا تو مسیحیت این گفته شده، ولی تا اونجایی که من حالا اطلاع دارم اینکه اسلام اتفاقا به ازدواج توصیه کرده، یعنی یه چیز خوب شمرده. احتمال داره که اینا رو یه جورایی از راهبای کاتولیک یا مسیحیت گرفته باشه بیشتر تا منشأ اسلامی داشته باشه؟ خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
بله 100%. من ظاهرا این رو قبلا هم گفتم، الانم تکرار میکنم و تذکار میدم. بله تصوف ما تا حدودی تحت تاثیر مسیحیت بود. البته طرفین از یکدیگر چیزهایی رو گرفتن، اما پاره ای از آداب و اندیشه های مسیحی، مخصوصا راهبان مسیحی، در صوفیان ما تاثیر گذاشت و اونها رو به سوی خود کشاند. یکیش همین قصه عزلت بود، اما اگرتون باشه ما در بخش دوم، بخش آداب بود از کتاب کیمیای سعادت، به قصه عزلت رسیدیم. من اونجا توضیحاتی دادم که این عزلت درجات داره و شرایط داره، و سخنانی له و علیه او بود که خود غزالی هم آورده بود. از یک طرف عزلت فوائدی داره، از بعضی گناهان آدمی رو نگهداری میکنه، ولی از طرف دیگر در جمع هم فوائدی هست. شرع به ما امر کرده، توصیه کرده در نماز جماعت شرکت کنیم، در جنگ شرکت کنیم، عیادت بیماران بریم و در تشییع جنازه شرکت کنیم، ولی همین چیزهایی که کارهای شرعی هم هست و اینا همش معنی شرکت هست و با جماعت زیستن است و دوری نکردن از اونها. لذا توصیه غزالی این بود که حد باید نگه داشت، و خودش هم اینطوری بود، یعنی به هر حال عزلت نگزیده بود، گرچه در 10 سال آخر عمرش به دلیل اینکه از او میخواستند که تو مناسب دیوانی و سیاسی شرکت بگوید، رفته رفته پای در دامن خودش کشید و رفت در قریه توس، اونجا مقیم شد و دعوت سلاطین و غیره رو هم نمیپذیرفت، قد دعوت به تدریس رو هم نمیپذیرفت و به فکر جبران مافات بود. اما در این که بله، بر مسلمانان است که به هر حال بیشتر اجتماع رو رعایت کنن، همونطوری که غزالی هم اگه یادم باشه از پیامبر نقل میکرد که روحانیت امتی الجلوس فی المساجد، روحانیت امت من این است که بیان در مساجد بنشینن، یعنی درست خلاف خلوتگزینی و قارنشینی. راهب شدن مسلمانان این است که به نماز جماعت بروند، نه اینکه نماز فرادا بخونند، نه اینکه از جامعه و شهر دوری بگزینند برند کوهنشین و قارنشین بشن. نه، این توصیه ها در اسلام نیامده و پاره ای از اینها افراط هایی بود که صوفیان ما با یاد گرفتن از مسیحیان میکردن عمل میکردن. اما ازدواج، بله، البته غزالی نمیگه مطلقا ازدواج نباید کرد، خودش هم ازدواج کرده بود، گرچه قبل از غزالی شدنش ازدواج کرده بود، این رو برو نمیتوان خورده گرفت. او میگفت کسانی که پا در سلوک معنوی میگذارند در ابتدای راه ازدواج نکنند، چون همسر و فرزند و غیره به اصطلاح اونها رو دیسترکت میکنه، یعنی اونها رو باز میداره و وظایفی رو به عهده‌شون میگذاره نسبت به فرزند و همسر که اجازه نمیدهد که به اون وظایف سلوکی خودشون بپردازند، لذا در اون ابتدا نکنن. اگر هم حالا به قول یعنی غزالی، اگر هم دیگه تا به دنجا رسی که نتوانی که از طبیعت انان بگردانی و اگر آتش و احتراق غریزی اونها رو به طاقت بیاورد، وقت میگفت که یک همسر نازیبا بگیرند که مفتون حسن او نشوند و چندان به او مشغول نشوند و کار خودشون رو بکنن. به هر حال حالا علای شخصی است که غزالی گفته است. در اهل مسیحیت هم نگفتن همه ازدواج نکنن، کشیش ها هستن که ازدواج نمی کنن. البته این هم در عرض می شود که کاتولیک هست، ولی لا پروتستان ها که همه ازدواج می کنند و یعنی خود جناب لوتر وقتی که لوتر شد، یعنی از کلیسا برید، یکی از اولین کارهایی که کرد این بود که ازدواج کرد و 5 تا فرزند آورد و این ازدواج رو هم توصیه کرد به دیگر کشیشان و همین دلیل هم کشیش های پروتستان فادر نامیده میشن، ولی کشیش های کاتولیک فادر نامیده میشن و اون فادر بودنشون به خاطر ازدواج نکردنشون، نه به خاطر ازدواج کردنشون. بله،
سلام عرض
میکنم،
خسته نباشید. استاد، سوال من دو سه بخش داره. یکی این که در ایران اگر بخوایم کیمیای سعادت تهیه بکنیم، مال خود شما که اخیراً به چاپ رسیده قابل دسترسی هست؟ اگر نیست چه نسخه ای رو تهیه بکنیم؟ دوم،
ببخشید من کیمیای سعادت به چاپ نرسوندم، این ادیشن من اینجا هم از ادیشن مرحوم حسین خدیو جم استفاده میکنم و شما هم همون رو تهیه کنید. اون تا کنون بهترین تصحیح از کیمیای سعادت است. ادیشن های دیگه هم هست، ولی نه، من ادیشنی از من نیست. شاید این درسایی که اکنون میدم یه وقتی انشالله به چاپ برسه، ولی اون غیر از ادیشن کتاب کیمیای سعادت است و اون اکنون من از کیمیای سعادت مرحوم حسین خدیو جم استفاده میکنم.
بله. بعد قرآنی که کاملا فقط فارسی باشه و ترجمه خوبی باشه شما میتونید معرفی کنید؟
فقط فارسی باشه، یعنی اینکه همراهش اون متن عربی رو نداشته باشه؟ ولی در ایران چنین چیزی رو در حدی که من میدونم چنین چیزی رو چاپ نکردن و دلیلی هم نداره. البته آقای مجد نامی هست که قرآن رو به شعر فارسی درآورده و اون شعر فارسی که بدک هم نیست، از قضا همراه با متن عربی قرآن نیست و ترجمه شعروار قرآن است. اما غیر از او بعض قرآن هایی هست که مال دوران های خیلی کهنه، مثل قرآن طوس بود یا کجا بود، اینا البته زبان فارسی فقط، ولی زبان بسیار کهن فارسی است و عملا قابل استفاده نیست. ترجمه
بله
های مدرنی که از قرآن شده در زبان فارسی بد نیست، ترجمه آقای خرمشاهی، ترجمه آقای گرمارودی، ترجمه خاجوی، ترجمه حتی تا عادل، ترجمه خانم صفارزاده، او 70 تا ترجمه فارسی در همین 30-40 ساله بعد از انقلاب از قرآن شده است که ترجمه های خوبی هم هست، کما بیش جلال فارسی، کریم امامی، خب مفصله، ببخشید، ابوالقاسم امامی و خیلی های دیگه ترجمه های قرآن کم نیستن. بله
بله بله متشکرم استاد. در مورد دیوان غزلیات شمس چه نسخه ای تهیه بکنیم؟
اونم نسخه فروزانفر دیگه، سوفار بهترین ادیسیونه، ولی واقعا ادیشن نهایی نیست و روزی یک کسی باید به هر حال دامن همت به کمر بزنه، یه ادیب پخته ای و
بله
یک چنه تازه بده، ولی تا کنون مال مرحوم آقای بدیع‌الزمان فروزانفر.
سلام آقای دکتر،
سلام جناب.
تشکر میکنم از گفتار شیرین پرمحتوا و متین شما. خیلی مطالب رو از شما داریم یاد میگیریم. من اولین بار سخنرانی شما رو توی دانشگاه اهواز حدود 40 سال پیش شنیدم. اون موقع من 17-18 سالم بود. حالا بعد 40 سال دوباره موفق شدیم توی جلسات شما شرکت کنیم. یه سوال داشتم راجع به تکفیر و ارتداد و این مطالب. آیا در قرآن آیه ای داریم که حمایت کرده باشد تکفیر دیگران یا اینکه حتی ارتداد؟ چون یکی از آیه های معروف قرآن اینه که میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. هیچ جا نگفته که به هیچ گفتاری گوش ندید یا اینکه تحریم کنید یا اینکه طرف رو حتی بخواید بکشید. و حتی یه آیه دیگه، من متنش رو الان یادم نمیاد، منتها شنیده بودم که میگه که آنهایی که ایمان آوردن و بعد دوباره از دین خارج شدن، یعنی که کافر شدن و دوباره ایمان آوردن و دوباره خارج شدن، یعنی چند بار این گروه اومدن ایمان آوردن رفتن مرتد شدن دوباره برگشتن بدون اینکه مجازات دنیوی شده باشن. آیا در قرآن آیه یا حکمی داریم که اینها رو محکوم کرده باشه یا یعنی اینکه تکفیر کرده باشه یا بلایی بخواد سرشون بیاره؟
نه خیر، هیچ آیه در قرآن نداریم. قصه تکفیر و مجازات تکفیر اصلا در قرآن نیست و اینا در فقه هست و هم فقه اهل سنت هم فقه شیعه. و اینکه اهل سنت از پیامبر نقل میکنن که نقل میکنن که ایشون گفتن من بدل دینه فقتلوه، هر کس دین خودش رو عوض کرد رو بکشید. شیعیان هم همین رو دارن، یعنی این روایت شیعیان هم دارن و امثال زاد از امامان هم نقل کردن که اینا گاهی فتوا به قتل بعضی از مرتدین میدادن و یا مثلا حتی مثلا ابن ابل اوجا که یکی از مرتدین زمان بود و با امام صادق هم بحثا کرده بود، حالا نه به دلیل فتوای امام صادق بلکه به حکم حکومت او را هم به قتل رسوندن و نظایر اینها ما داشتیم در تاریخ اسلام علی حال، چه در میان شیعه چه در سنی این حکم جاری بوده و به او عمل می شده و به او فتوا و حکم می دادن. اما در قرآن نه، چنین چیزی نیست و به قرآن استناد نمی توان کرد، همچنان که در قرآن حکم سنگسار نیست ولی خب در فقه شیعه و سنی هست و تاریخ غم‌انگیزی داره و حکمش البته همه ادیان بوده است. عرض کردم مبنای انسان شناسیش هم این بوده که آدمیان فروتر از عقیده هستند و عقیده برتر از جان می نشیند و جان بی عقیده ارزشی ندارد. البته در مسیحیت اونطوری که جناب سنت تامس اکواینس که بزرگترین متکلم مسیحی کاتولیکه، ایشون میگوید که آدمی در دینی که دارد و ایمانی که میورزد و اعتقادی که به خداوند میآورد در واقع با خداوند عهدی بسته است و اگر این عهد رو بشکند و از دین بیرون برود مستحق قتل می شود. حالا تفسیر یعنی توجیه این قتل هرچه باشد، ولی اصلش وجود داشته است و به این سبب بسیاری افراد جان باختند و مشمول مجازات اعدام شدند. عرض کردم در زمان حاضر این حکم به هیچ وجه قابل دفاع نیست، و اگرم یه روزی تصور می رفته است که جایی دارد یا نقشی بازی می کند یا فایده و خیری بر او مترتب است، در زمان ما هیچ خیر و فایده ای بر او مترتب نیست و بهتر است که این رو هم بایگانی بکنند. بله.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، سلامت باشید.
خسته نباشید. آقای دکتر، شما اسم آقا نجفی رو بردید. یک مقاله ای آقای بازرگان نوشته بودن در زیتون، شاید خونده باشید شما اینو، خیلی جالب بود، به اسم دوگانه سلطان و فقیه، و اسم این آقا نجفی رو آورده بود. من برای اولین بار اینو خوندم، واقعا رعشه افتاد به بدنم که چه بلاهایی سر مردم و به خصوص سر این باهایان بیچاره آوردن. وقت اینا رو چگونه از نظر دینی اینا توضیح می، تکفیر، بدعت، مثلا کسی که پدر مادرش باهایی بودن که اون دینش رو عوض نکرده، اینا خب متولد شدن اینجوری. من یه دفعه یادم شما میگفتیم ما مثلا آدم سوزی نکردیم، اون کارهای عجیب غریبی که در اروپا سر مردم آوردن، ولی خب این چیزا هم وجود داره دیگه. متاسفانه این انسان به قول سهروردی از شیطان تا فرشته همینجوری در حال نوسانه.
بله بله متاسفانه اینا بوده، البته چون قدرت به دست فقیهان نبوده کمتر اتفاق افتاده، ولی بوده، متاسفانه بوده. و حتی در همین اصفهان وقتی آب رو به روی یهودیان بستن و گفتن باید جزیه بدید، در همون دوران قاجار بود، 150 سال، به همین آقا نجفی یکی از همون کسانی بود که، یا اون ملای شفتی، اینا واقعا حکومت میکردن. حتی ملای شفتی که میگن اصلا ثروتش واقعا از ثروت پادشاه بالاتر بود. یه بار محمد شاه قاجار پدر ناصر الدین شاه رفته بود اصفهان، این به دیدار او نرفته بود به شاه و گفته اون شاه باید بیاد دیدار من. این چنین قدرتی داشتن، سلطنتی و مافوق سلطنت میکردن. هر کی رو میخواستن، همین آقای شفتی رو میگن که کسانی رو که میوردن پیشش و حالا اونا رو مجرم میدونست و مستحق قتل میدونست، میشست و باشون صحبت میکرد و که من روز قیامت پیش جدم شفاعت شما رو خواهم کرد که شما رو ببخشند، و رضایتشون رو میگرفت که اونا رو سر ببره، و خودش گاهی با شمشیر اونا رو میکشت یا میداد اعوان و انصارش. حسابی اینا حکومت میکردند و آدم میکشتند، حالا از نظر خودشون به حق. در مورد آقا نجفی البته متاسفانه گفته میشود که همهش هم به حق نبوده و یک مش اوباشی که دور خودش داشته این ور اون ور میفرستاده، و اینا چه کلاشی ها میکردن، چه ترسی تو دل مردم افکنده بودن و چگونه به خواهش های اونها عمل میکردن. من شطری از اینها رو در همین منظومه جرس جنبانان خودم آوردم که اینها شیخ و شاه چگونه مردم رو رنجانده بودن. یکی زل سلطان بود که پسر ناصر دیشا بود و اونجا و چه می کرد. حتی گفتن که قلب یک بدبختی رو که رفته بود پیش پدرش شکایت کرده بود از سینش دستور داد بیرون بیاورن، و چه جنایت های اینا می کردن. اون طرف هم این علما بودن و این مردم بیچاره زیر دست و پای اینها معلوم نبود که چگونه زندگی می کردن. همین بود که مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، می گفت خوب شد غربی اومدن تو ایران، خوب شد مدرنیته اومد، اقلا صوفی کشی بر افتاد، اقلا این فتواها و حکمایی که مجتهدان میدادن اینو بکشین اونو بکشین، اینا دیگه بر افتاد. یه قانونی اومد، توی این قانون و در قانون اساسی قبل از دوران انقلاب اسلامی دیگه حکم تکفیر وجود نداشت که به خاطر تکفیر کسی رو یا کفر شدن کسی رو بکشن، ولی علمای ما خب دست بر نداشتن و معتقدن که نه، بهایی ها بدعت گذارن و یک دین جدید آوردند، و به همین سبب هم از حقوق انسانی برخوردار نمی توانند بشوند. خب تنها استثناء در اینجا مرحوم آیت الله منتظری بود که گفت اینا حق شهروندی دارند، که همون رو هم دیگران از ایشون قبول نکردند. من یادمه که ما در ستاد انقلاب فرهنگی که بودیم یه آیت اللهی وجود داشت در اونجا، که این آیت الله رو هم آقای مهدوی کنی اونجا کاشت، هیچی از امور دانشگاه نمیدونست، اما به خاطر اینکه یک روحانی در اونجا باشه که مبادا ما کارهای خلاف شرع بکنیم، ایشون رو اونجا نشونده بودن. بحث از همین تحصیلات بهایی ها شد و ایشون گفت نه، به هیچ وجه بهایی ها به دانشگاه نباید بیان، حتی به دبستانم نباید برن و اینا. و من به ایشون گفتم یعنی اینا حق تحصیل ندارن؟ یعنی اینا چه گناهی کردن اگر پدر و مادرشون بهایی است؟ حالا گفت این حرفا نیست، به هر حال اینا از چنین حقوقی برخوردار نیستن و نباید بشوند. این تفکر فقیهان ماست، تا امروز هم هست، حتی اگر ابراز نکنن در کلشون این حرفا هست و در مباحث مثلا علمیشون که بین خودشون در قوم و در حوزه ها برگزار میکنن این چیزها وجود داره. و اون قبض و بستی که من نوشتم برای همین بود که بیرون از فقه شما هم علومی هست، جهانی هست، اینها رو هم نظر بکنید و اونگاه این بحث های فقهی رو پیش ببرید. البته فشار جهان بیرونی مثلا باعث شده تا حکم سنگسار رو لغو کنن، نه از فقه بیرون کنن، در فقه هست و معتقدن چون موجب مثلا مشمول ملامت جهانی واقع می شویم و موجب وهن اسلام است، فعلا تعطیل میکنیم. معناش این است که اگر در جهان کسی ملامتشون نکرد، یا اگر کره زمین رو گرفتن، بعد همه احکام رو اجرا خواهند کرد و باقی از ملامت کفار و بیرونیان و جهانیان نخواهند داشت. انسان شناسی این حضرات مشکل داره، حالا بالاتر از اون خداشناسیشون و شناسیشون، همه اینها مشکل داره و در یک دایره بسته متحجری باقی مونده است و متاسفانه به دلیل توهم استغنایی که دارن و فکر میکنن همه چیز نزد اونهاست و به بیرون از خود حاجت ندارن، گوش به حرف احدی هم نمیدن و لذا همینطور ذهنهاشون در بسته و غبار گرفته و راکت باقی مانده و خواهد ماند، مگر اینکه خداوند یاریشون کنه و اونها رو از قعر چاه جلالت و زلالت بیرون بیاره، مگر اینکه آب خوشی، تا اینکه آب خوشی از گلوی مردم پایین بره.
الهی امید،
الهی امید، آمین. خب متشکریم از دوستان گرامی و ظاهراً به پایان رسید سوالات، وقت ما هم به پایان رسید، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. این سخنان بسیار هست که باید گفته بشه و از چون که گفتم غزالی واقعا در این فصل داد سخن داده و جدای از بعضی افرادهاش نکته های بسیار نیکوی رو ما گوشزد کرده که همه شنیدنی و به کار بردنی است. انشالله امید میبریم که به تدریج اونها رو بازخوانی کنیم و با یکدیگر به بحث بگذاریم.
این
رو به خدا بسپارم و با عزیزان وداع کنم.